به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. مردم چگونه در خیابان‌های ایران علیه نیروهای سرکوب مقاومت ادامه می‌دهند؟ تحریم‌های بین‌المللی چه اثری بر جمهوری اسلامی دارند و جای چه اقدام‌هایی در سطح جهانی خالی است؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. از زمان آغاز خیزش کنونی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، خیابان‌های کشور حتی یک روز هم بدون اعتراض نبوده است. امروز مردم در جای جای ایران به خیابان‌ها آمدند. در عرصه بین‌الملل اما هر روز فشار بر حکومت ایران بیشتر می‌شود. صدای تحریم ناقضان حقوق بشر از اروپا تا کانادا و آمریکا به گوش می‌رسد و تهدیدهای پیشگیرانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اثری ندارد. در ابتدا همراهیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، که از آنچه امروز در ایران گذشت بشنویم و ارزیابی. آقای مهدوی آزاد، شما فکر می‌کنید که امروز ارزیابیتون از اعتراضات چی است؟ اون اتفاقی که در خیابان‌ها افتاد، به خصوص اعتراضات در اردبیل، خیلی خیلی بیشتر از خیلی جاهای دیگه بود.
بله، یه جمله خیلی معروف هست خانم ثابت، میگن که این حکومت ها هستن که نهایتا تصمیم میگیرن جا باید انقلاب بشه یا چه اتفاقی بیفته. اتفاقی که در واقع در شاید بگیم 48 ساعت اخیر افتاد، حمله به مدرسه در اردبیل، کشته شدن یه دختر بیگناه، خود دوباره موج خشمی در جامعه ایجاد کرد. واسه همین هم شما میبینید در طول 4 هفته گذشته معمولا اردبیل آرام بود، اما امروز خب یک شب دوباره روز طوفانی رو داشت اردبیل. اردبیل به یقین شلوغ‌ترین شهر ایران بود. اصلا اردبیل من فکر می‌کنم وارد اعتراضات شد و تازه در روزهای آینده این اعتراضات در اردبیل منطقاً ادامه پیدا خواهد کرد. یک به عنوان یک شهر محافظه‌کار شبه مذهبی، خب از این بعد می‌تونه به یک جوری به پایگاه معترضان تبدیل بشه.
آقای مهدوی آزاد، خب به اون کاری که دیروز اینها در مدرسه دخترانه در مدرسه شاهد در اردبیل کردن، خب امروز شهر واقعاً یک پارچه خشم و ناراحتی بود. بچه رو توی مدرسه زدن طوری که خونریزی داخلی کرده مرده و بعد جانش رو از دست داده و بعد خانواده او رو آوردن جلوی دوربین. یک روایت دیگه باز گفتن بیماری زمینه قلبی داشته.
این همین اتفاقی است که میگم در اشل دیگه در ماجرای مهسا افتاد، چند بار دیگه افتاده. همین حکومتی که محکوم به اشتباه کردن هست، محکوم به جنایت کردن هست، یعنی جزی از ژنتیک رفتاریش هست، خب به رفتار خودش ادامه میده. اصرار هم داره رهبری جمهوری اسلامی که دست نگیره، اصرار هم داره عذرخواهی نکنه، اصرار هم داره چیز عوض نکنه، خب همینجوری ادامه پیدا میکنه. برای همین هم هست به شما عرض میکنم نهایتا این حکومت ها هستن تصمیم میگیرن تو اون کشور راهی جز انقلاب وجود داشته باشه یا نه. به همین خاطر اغلب میگن تصمیم انقلاب رو معترضین نمیگیرن، حکومت‌ها میگیرن و اگر راهی نذارن بالاخره انقلاب خواهد شد. در طول 4 هفته اخیر شما نگاه کنید، تقریبا هر چند روز یک بار یک اشتباه، یک جنایت حکومتی دوباره در واقع شعله ورتر کرده. اینا ده ها هزار نفر رو بازداشت کردن، منتها نه تنها معترضین کم نشدن، بیشتر هم شدن. یه بخشش برمیگرده به اینکه ترس از حکومت ریخته، یه بخشش برمیگرده به اینکه شما دیگه اعتراض ندارید، یک جنبش عمیق به گفته من یک انقلاب دارید و معترضان خب داینامیک هستن، میرن تو خونه میان خسته میشن دوباره حواس اعتراض میکنن. اما یه بخش دیگه هم این هستش که دائما حکومت با رفتارهای اشتباهش بخش ساکت جامعه، بخش حتی خاکستر جامعه رو وارد فرآیند اعتراضی کرده. این چه تصمیمی است که رهبر حکومت تصمیم بگیره مدارس رو ابلاغ کنه بهشون که شما باید سرود سلام فرمانده رو بخونید؟ ببین میگه کار از حکومت استبدادی گذشته، یعنی حکومت استبدادی میگه مردم حق ندارید حرف بزنید. این به این راضی نیست، میگه باید وصف منو بگید، باید از من تعریف تمجید بکنید. واضح است شما دبیرستان ایران بخواد وادار کنه سلام فرمانده بخونن، به سلام بدن عدالت فرا، خیلیشون عصبانی میشن، قبول نمیکنن و این اتفاقات در میاد.
حالا با توجه به دامنه‌ای که پیدا کرده این قضیه، حالا من گفتم دیروز پری روز بود، برای روز فکر میکنم پنج شنبه اتفاق افتاد، ما دقیقا میدونیم در این مدرسه در اردبیل چه اتفاقی میفته، چی میشه که میریزن نیروهای امنیتی به اونجا و بچه ها رو کتک میزنن؟
ببینید شاید همه موضوع اینا حتیش بعضیش موضوع تاریخ باشه، ولی اون چیزی که الان ما میدونیم تقریبا مطمئنم هیچ شما حکومت قبول نخواهد کرد، اینکه مدیر مدرسه وادار میکنه بچه ها رو که برن سرود سلام فرمانده رو بخونن، بچه ها قبول نمیکنن، نه تنها سرود سلام فرمانده رو نمیخونن بلکه شعار علیه حکومت میدن، شعار علیه شعار زن زندگی آزادی میدن، شعار حتی علیه استبداد دیکتاتوری میدن. بعد از اون ظاهرا لباس شخصی ها وارد میشن، لباس شخصی هم اسمش هست لباس شخصی ها. اینا درباره ماموران ویژه حاکم بزرگم، ماموران ویژه خامنه‌ای هستن که فقط مسئولیتشون بخواد به عهده بگیره. بخشایشون از سپاه هستن، بسیج، حتی بخششون بخش اطلاعاتی ناجا یا فراجای جدید هستن. حالا ممکن است هیئت‌های مذهبی هم باشن و اینجا هست که تعداد بازداشت می‌کنن. بعدم مدیر مدرسه خب خبر معروف شده، شما هم اسمش منتشر کردید، چند نفر حتی تحویل نهادهای دولتی میده. خب تو این ضرب و شتم یه دختر کاملا بی‌گناه و معصوم کشته میشه. بذارید خانم ثابت بهتون بگم، جنگ اخیر غزه، خب حکومت جمهوری اسلامی به اسرائیل میگه رژیم کودک‌کش دیگه، در پروپاگاندای جمهوری اسلامی به اسرائیل میگن حکومت آدم‌کش، رژیم آدم کودک‌کش. در جنگ اخیر غزه اسرائیل حدود 150 تا 147 عملیات بزرگ نظامی علیه گروه‌های تروریستی انجام داد، علیه حماس، علیه جهاد اسلامی، گروه‌های تروریستی تا دندان مسلح. خب در این 147 عملیات 5 کودک کشته شدن. اصلا کلا در جنگ غزه 17 کودک کشته شد، 12 تاش به خاطر موشک‌های معیوب حماس و جهاد بود، 5 تاش به خاطر بمباران اسرائیل. جمهوری اسلامی از طول این اعتراضات تا اینجا 24 نفر عدد رسمی و حداقل 24 کودک کشته. میدونید یعنی میخوام بگم شما حتی در استاندارد در مقایسه با همون پروپاگاندای خود حکومت که 5 تا کودک رو میگیره رژیم کودک‌کش، شما باید بگید با یک موجود منحصر به فرد، یک رژیمی که اصلا کودک‌کشی به تفریحش ظاهرا مواجه هستید.
بسیار خب آقای مهدوی آزاد، اگر اجازه بدید ما در بخش‌های دیگه در خدمت شما باشیم، اما چند تا مهمان داریم که اینها در عرصه بین‌الملل فعال هستند در زمینه مبارزه با پورشوی، اعمال قوانین مگنیتسکی و از این دست. اجازه بدید صحبت می‌کنیم با این مهمانات. آقای مهدوی آزاد برمیگردیم خدمت شما برای تحلیل گفتگویی که با این مهمانان داریم. اما همراهیم با جیمز بزن که از سال 2004 تا حالا نماینده حزب محافظه‌کار بودن در مجلس عوام کانادا. آقای بزن در پارلمان 41 بین سالهای 2011 تا 2015 در کانادا گروه نمایندگان پارلمان کانادایی مدافع دموکراسی و حقوق بشر در ایران رو تأسیس کرد و ریاست مشترک اون رو به عهده داشت. آقای بزن در اون زمان برای تعطیلی سفارت ایران در کانادا بسیار تلاش کرد که سرانجام دولت کانادا سفارت ایران رو بست. پوتین در مارس 2014 آقای بزن و 12 کانادایی دیگر رو هم ممنوع ورود به روسیه کرد و تحریمشون کرد. آقای بزن در واکنش به این تحریم‌ها در توییتی نوشت که تحریم توسط روسیه من رو از حمایت از اوکراین باز نخواهد داشت. او از مدافعان جدی بوده، در مدافعان جدی اوکراین بوده و برای این نشان افتخار هم داده شده. آقای بزن خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا می‌کنید. فکر میکنید که حزب کانسرواتیو چی کار میتونه بکنه برای بیشتر تحت فشار قرار دادن مقام های جمهوری اسلامی و فرزندانشون که در خاک کانادا هستند؟ اخیراً تحریم 10,000 نفر از نیروهایی که در نقض حقوق بشر دست داشتند عملا تصویب شد. این قرار چطور اعمال بشه در کانادا؟
Well, thanks for having me on the show.
تشکر میکنم که من رو اینجا دعوت کردین. بایستی صحبت بکنیم در مورد این سرکوب هایی که صورت گرفته در مورد معترضان صلح‌آمیز در ایران که توسط رژیم انجام شده. کانادا دست به کار شده، اقداماتی رو انجام داده و همینطور برخی از اعضای سپاه پاسداران رو تحریم کرده و اجازه نداده که اونها اجازه نمیده که به کانادا سفر بکنن. میدونیم که راه‌های گریز بسیاری هست و مکانیزم‌های زیادی وجود داره و ما از دولت خواستیم از 2018 به این طرف که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی در فهرست قرار بده. در زمان استیفن هاپین ما سفارت رو بستیم در 2012، گروه قدس رو به عنوان یک گروه تروریستی فهرست کردیم و ولی باید کل سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست بکنیم و نه فقط به عنوان حامی تروریست در جاهای دیگه در جهان.
چرا اعلام نشد سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی؟
Morning.
واقعیت این است که خصوصی ترودو و کابینه لیبرالش اونها همیشه تلاش میکنن که در واقع به نوعی با مسائل کنار بیان، به جای این که یک موضع اصولی بگیرن. و ما بایستی و نیاز داریم که سپاه پاسداران رو در لیست قرار بدیم. اونها کشتن کانادایی ها رو، پرواز 752 رو ساقط کردن، 50 کانادایی در اون هواپیما بودن، بسیاری از مقیم های کانادا اون در اون هواپیما بودن و کسانی که داشتن می اومدن از ایران به کانادا که کار بکنن، درس بخونن، همه کشته شدن و این هواپیما سقوط کرد. این حرکت تروریستی بود و دادگاه عالی در استان آنتاریو همین رو اعلام کرد. و اگر که دولت بخواد دنبال بکنه این سیستم قضایی رو، در واقع این خانواده های این قربانیان در دادگاه بودن، اونها میخواستن اون داشته های عزیزای خودشون رو بهش دسترسی پیدا بکنن، که خب هنوز در ادامه پیدا میکنه این موضوع.
برای تحریم کسانی که مستقیما عضو سپاه پاسداران نیستند اما وابستگان مقام‌های جمهوری اسلامی هستند، با پول‌های مردم دارند در کانادا زندگی می‌کنند، چه میشه کرد؟
کارهایی هست که باید انجام بدیم. یکی این که ما باید از قانون مگنیسی استفاده بکنیم و خب این در سال 2018 صورت گرفت و خب باید اقدامات اقتصادی ویژه‌ای رو باید انجام بدیم که ممکنه که اونها به قول من سیاسی بشه، میتونن اونها برخی افراد رو به عنوان تحریم شده اعلام کنن، ولی واقعیت این هست که هیچ معیاری وجود نداره، به خصوص برای بنیادهای مالی و آژانس‌های مسکن، که اونها ارائه کنن گزارش‌های خودشون رو از اقداماتی که انجام میدن و که برای و صورت وضعیت و عملکرد خودشون رو ارائه بکنن. و خب فقط مسئله اعلام کردن کسانی که نقض کردن حقوق بشر نیست، بایستی تمام اینها بازبینی بشه و مورد تحت نظر قرار بگیره و کسانی که دارن در حوزه مسکن کار میکنن و اینکه چه کسی مالک چی هست و چه چیزهایی تحت تملکشون هست و حساب‌های بانکیشون باید بررسی بشه. ما میدونیم که واقعیت اینه که اعضای رژیم تهران خانواده‌هاشون اینجا در کانادا هستن، درس میخونن، همسرانشون اینجا هستن و دارن استفاده میکنن از تمام مزایایی که وجود داره اینجا، از امنیت و رفاه اینجا استفاده میکنن و خب این به این معناست که دولت کانادا بایستی دست به کار بشه و بیشتر عمل بکنه در این ارتباط. و ما نه فقط به دنبال این هستیم که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی بکنیم، بلکه الان وقت اون رسیده که تغییر رژیم صورت بگیره و حمایت بشه از کسانی که برای دموکراسی در خیابان‌های ایران هستن و دارن اعتراض میکنن.
برای این حمایت به نظرتون چه کاری میشه انجام داد، چه در سمت دولت کانادا چه در سمت دولت‌های دیگر؟ در جامعه بین الملل باید چه کرد؟
ما باید از نظر اخلاقی اونها رو حمایت بکنیم و مطمئن بشیم که در واقع دست از حمایت رژیم ایران بکشیم و لیست بکنیم سپاه پاسداران رو به عنوان سازمان تروریستی و مطمئن بشیم که متحدان ما در سراسر جهان هم اقدامات مشابه رو انجام میدهند. و کارهایی که ما انجام دادیم در ارتباط با مسئله ولادیمیر پوتین و تمام دو سالارانی که در کرملین بودن، ما جلوی دسترسی اونها رو به موقعیت اقتصادی بگیریم و ماشین جنگی اونها رو جلوی تامین مالی و تمام حرکت های تروریستی اونها رو بگیریم و این کار بایستی انجام بشه در هماهنگی کامل کانادا با گروه 8 و بقیه کشورهایی که مثل ما فکر میکنن و همینطور ناتو، و بایستی ائتلافی شکل بگیره برای اینکه دست این رژیم رو کوتاه بکنیم از بقیه دنیا. به این صورته که من فکر میکنم که کسانی که دارن اعتراض میکنن این توان رو پیدا میکنن که در واقع جریان رو به نفع خودشون عوض بکنن و ببینن که رویای اونها برای حقوق بشر و دموکراسی و حکمیت قانون به حقیقت تبدیل بشه.
حالا ائتلاف بین المللی رو گفتید، ائتلاف بین گروه 8 و کشورهای مختلف رو بهش اشاره کردید. این ائتلاف چگونه باید شکل بگیره؟ راه عملیش چیه؟
Well, I think this is where, you know,
فکر میکنم اینجاست که کانادا و بقیه کشورهای مشابه بایستی به هم بپیوندن. فکر میکنم به عنوان مثال کانادا صحبت کرده در مورد شکل دادن یک دیوان عالی ضد فساد و خب اونها در مجلس هم این قوانین تصویب شده و همکاران من هم به دنبال این هستن که کار بکنن با بقیه کشورها در این ارتباط مثل اکوادور و همینطور هلند و بقیه کشورهای اروپایی که وقتی که ما بتونیم مطمئن بشیم که این کسانی که پول خودشون رو پنهان میکنن و رشوه میدن به مقامات، اونجاست که ما میتونیم جلوی اون افراد بگیریم و اونها رو به دام بیندازیم و بایستی فکر میکنم که اگر ما هم دیوان عالی و کیفری بین‌المللی و همینطور دیوان بین‌المللی فساد رو داشته باشیم که عدالت رو جاری بکنن و اون کسانی که ناقض حقوق بشر بودن رو به چنگال عدالت بسپرن و عدالت در مورد اونها جاری بشه به خاطر کارهایی که انجام دادن، این چیزی هست که ما به دنبالش هستیم.
بسیار خب، به عنوان محور آخر از حضور شما میپرسم، اشاره کردید شما به قانون مگنیتسکی. قانون مکملی هست برای مگنیتسکی که قانون تغییر کاربری دارایی‌های توقیف شده است. در واقع این اموال توقیف شده رو به دادگاه اجازه میده که ازش استفاده بکنن برای قربانیان. هیچ کس بیشتر از مردم ایران قربانی جمهوری اسلامی نیست. خیلی از روزنامه نگاران از کشور خارج شدن بدون هیچ حمایت مالی هستن. پناهجویان همینطور آواره شدن در خیلی از کشورها. سازمان‌های حقوق بشری هستن که میتونن از اینها بهره مند بشن، که فعالیت میکنن برای حقوق بشر، اطلاع رسانی درباره معترضان و اونها که در ایران هستن. فکر میکنید این قانون رو بشه برای حمایت از این گروه ها که قربانی مستقیم جمهوری اسلامی هستند استفاده کرد؟
شکی نیست که این قانون بسیار حائز اهمیت هست و خب همین بلوکه کردن داشته ها و سرمایه های اونها برای حمایت کردن از مردم ایران، من جمله کسانی که من جمله پناهجویایی که اینجا در کانادا هستن و قربانی هستن، بسیار این مسئله است و این کاری است که باید انجام بده و فکر میکنم این باید استفاده بشه برای جبران خسارات کسانی که جان خودشون رو در پرواز 752 از دست دادن و برای من این قابل انجام هست و فکر میکنم بایستی از اونها حمایت بکنیم که بتونن اونها به راحتی دسترسی داشته باشن به این سرمایه ها. ما خب ارتباطی هم با این کشور داریم که زمانی که تمام کارمندان کنسولی خودمون و سفارت خودمون رو خارج کردیم و همینطور در تمام کشور تمام دیپلمات‌ها رو خارج کردیم و خب ما بایستی با متحدان خودمون به صورت هماهنگ عمل بکنیم و ببینیم که چگونه میتونیم حمایت بکنیم از مردم ایران، همون کسانی که در واقع پناهجوی هستن در کشورهای دیگه و کسانی که در خیابان‌ها هستن و دارن مسالمت‌آمیز اعتراض میکنن علیه فساد و تحت این اقدامات غیر انسانی قرار میگیرن و خب اونها همه انسانیتشون دست کم گرفته شده و این رژیم خودکامه بایستی پایان بیابه و ما با از تمام منابع خودمون باید استفاده بکنیم که این اتفاق بیفته و صورت بگیره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. جیمز بزان، نماینده حزب محافظه‌کار در مجلس کانادا و وزیر دفاع در سایه در این کشور، خیلی متشکرم از شما. اما صحبت رو با مهدی مهدوی آزاد ادامه میدیم. آقای مهدوی آزاد، صحبت های آقای بزان رو شنیدید، و نقش جدی داشت در بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در کانادا. الان هم به نظر میرسه که جزو کسانی است که بجد به دنبال این هست که مجازات های سنگین تری در کانادا برای جمهوری اسلامی و اعوان و انصار و دوستان و رفیقان و کسایی که در اون کشور دارن زندگی میکنن با پولهای بادآورده مردم ایران در نظر بگیره. فکر میکنید اهمیت این اقدام ها چیه؟ یعنی واقعا چقدر باید امید بست؟ به خصوص که آقای بزن مشخصا اشاره کرد به اینکه به بحث تغییر حکومت طبق خواست معترضان در ایران اشاره کرد.
و ببین راجع به تک تک مثلا بعضی از سناتورها یا مقامات یا تک تک این پرونده ها باید ساعت ها بحث کرد، بعضیش اصلا متخصص من نیستم، متا در مورد روند امور میشه کوتاه صحبت کرد چون کار همین برنامه است. اساسا اگر شما به پروژه تحریم جمهوری اسلامی، تحریم نهادهای خاص، تحریم نهادهای نزدیک به رهبری، نهادهای قدرتمند نگاه بکنید، اون جریان در جامعه جهانی از آمریکا بگیرید تا اروپا، از کانادا بگیرید تا بخش‌های دیگه کشور قدرتمند، اون جریان طرفدار تحریم در سال‌های اخیر خوب یا بد در اقلیت بوده. اگر دولت های ترامپ رو شما به استثناء بگذارید و فعلا جدا بکنیدش، یه بخشی از نیروهای در واقع نیروهای کلاسیک که از قبل می‌شناختن مخالفین جمهوری اسلامی رو و عمدتاً نیروهای راستگرا طرفدار تحریم بودن. چرا؟ چون گفتمان حاکم بر نیروهای غربگرا در واقع مقامات غربی این بوده که راهکار مذاکره با جمهوری اسلامی، مماشات با جمهوری اسلامی، امتیاز دادن به جمهوری اسلامی راهکار موفق تر است. اتفاقی که الان در این دوره اعتراضات افتاده اینه که به معنی در واقع به صورت گسترده شما میبینید زمینه این که طور تغییر میکنه این گفتمان در دنیا. یعنی شما هم در کشور اروپایی میبینید که اصلا گرایش نداشتن، شما هیچگاه در آلمان چنین گرایشی رو نمیدید، اما الان در آلمان گرایشی جدی میبینید به تغییر سیاستشون در قبال جمهوری اسلامی. اولین باره. ببینید یادتون داره همین چند سال پیش در دولت آقای روحانی که وزارت اطلاعات داشت بمبگذاری میکرد در فرانسه و مأمور وزارت اطلاعات رو گرفتن، پنج کشور بلژیکی و پنج کشور اروپایی، بلژیک و غیره و غیره، فقط دو بخش وزارت اطلاعات رو تحریم کردن در واکنش. یعنی حتی در واکنش نکردن وزارت اطلاعات کامل تحریم بکنن، دو معاونت وزارت اطلاعات. الان داره میره سمت تغییر نظام. ولی فکر کنم مهم این هست که شما الان صرف نظر دیگه نیست که راستگراها و دموکرات ها اینجوری تقسیم کنید. بخشای قابل ملاحظه ای از دولت های غربی آمادگی دارن سیاست تحریم کامل رو اجرا کنن و سیاست بلوک کردن اموال رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. مهمان دیگری داریم که در واقع این اوست که قانون مگنیتسکی رو که این همه راجبش حرف زده میشه علیه روسیه تونسته به تصویب برسونه و نفر اولی بوده و مهمترین کسی بوده که پشت این قانون بوده. بیل برادر، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران مدیریت سرمایه هرمیتاژ بود. من یه تاریخچه خدمتتون بدم که بدونید آقای برادر چی کار کرده و از کجا اومده و اینکه عملا رو در روی دولت روسیه قرار گرفته از کجا شروع شده. هرمیتاژ در واقع مدیریت سرمایه هرمیتاژ بود که مشاور سرمایه گذاری صندوق هرمیتاژ بود دولت روسیه. در سال 2005 آقای برادر رو تهدیدی برای امنیت ملی خواند و او رو از روسیه اخراج کرد. داستانم این بود که این شرکت رشد بی سابقه مالی داشت و اونجا خیلی سود ایجاد کرده بود در اون سالهایی که اونجا بود. 18 ماه بعد از اخراج، یعنی در سال 2007، 25 مامور وزارت کشور روسیه میرن به دفتر هرمیتاژ، 25 مامور دیگه هم دفتر شرکت حقوقی آقای برادر رو در مسکو بهش حمله میکنند. یه اسناد و مدارکی رو ضبط میکنند که بعداً معلوم شد که اینها رو عملاً برای هدفهای دیگری استفاده کردند. سرگئی مدنین مگنیتسکی کسی بود که سرپرست بخش مالیات شرکت حقوقی آقای برادر بود و مسئول تحقیق و تفحص شد درباره علت حملات. مگنیتسکی فهمید که با دستکاری و تقلب در اسناد مالکیتی که در اختیار پلیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت هرمیتاژ به اسم یک مجرم سابق در روسیه ثبت شده و کشف این تقلب و جعل کلان باعث شد که مگنیتسکی دستگیر بشه و بعد به علت بدرفتاری و ممانعت از مراقبت پزشکی مناسب در زندان جان خودش رو از دست داد. بعد از مرگ مگنیتسکی آقای برادر با کنگره آمریکا مذاکره کرد و در نهایت در نتیجه تلاش‌های او در سال 2012 کنگره قانون مگنیتسکی رو برای مجازات ناقضان روسیه حقوق بشر به تصویب رسوند و اوباما این رو تنفیذ کرد. آقای برادر همراه ماست، مدیر عامل و از بنیانگذاران شرکت مدیریت سرمایه هرمیتاژ. آقای برادر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما از کسانی بودید که تا پای جان ایستادید برای اینکه حق آقای مگنیتسکی رو بگیرید، قانون مگنیتسکی رو به تصویب رسوندید. به نظر شما چگونه میشه از این قانون برای ناقضان حقوق بشر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی که همین الان مردم رو دارن در خیابان‌های ایران میکشند، بچه‌های کوچیک رو میکشند، دیروز به یک مدرسه حمله کردن، یک دانش آموز رو کشتن، چطور میشه برای اونها از این استفاده کرد؟
قانون مگنیتسکی دقیقاً برای همچین مواردی تصویب شد، یک رژیم جنایتکاری که ناقض حقوق بشر هست و هیچ مسئولیت قانونی رو نمیپذیره در این ارتباط ما به دنبال هستیم که یک روند پاسخگوی بین‌المللی ایجاد بکنیم و خیلی به طور مشخص این مگنیتسکی شناسایی میکنه کسانی که این جنایت‌ها رو مرتکب شدن و تحریم های ویزایی و تحریم های مالی شدیدی رو علیه اونها ایجاد میکنه. اونها نمیتونن سفر بکنن، حساب بانکی باز بکنن و تمام دو سالاران و کسانی که ناقض حقوق بشر هستند، به خصوص ناقضان حقوق بشر روسی و سعودی و این کسانی که این کار را انجام دادن و همینطور ایران که درش این ظلم و ستم ها داره اتفاق میفته، به طور مشخص معلوم هست که اینها اسامیشون باید اضافه بشه به لیست و فهرست ایالات متحده، لیست مگنیتسکی ایالات متحده، و بشه از این قانون استفاده کرد.
چطور میشه این اسامی رو اضافه کرد؟ اصولا شما که به خودتون از نزدیک رفتید دنبال این قضیه، تعداد این ناقضان حقوق بشر یکی دو نفر نیست. شما در صدها شهر اعتراض ها رو دارید، در صدها شهر دارید میبینید که دستور کشتار معترضان داده میشه. از کجا باید شروع کرد و اصولا حمایت خارجی در این زمینه چطور باید شکل بگیره؟
نیازمند شواهد هست. پس لازم هست که ما شواهد، چه حالا شواهد ویدیویی یا اسنادی که وجود داره که نشون بده این افراد چه کسانی هستن، چه کسانی این ظلم و جنایت ها رو مرتکب میشن، ولی ما احتیاج به شواهد داریم. وقتی که شواهد در دسترس قرار گرفت، موقع گروه های حقوق بشری مختلف در ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا و بقیه کشورها میتونن این فرایند رو شروع بکنن و استفاده بکنن از این شواهد، با دولت‌های خودشون کار بکنن. در مورد این مسئله ایران، این کنشگران ایرانی بایستی این شواهد رو جمع‌آوری بکنن که ببینیم افراد چه کسانی هستند و چه نقشی دارن در این فرایند نقض حقوق بشر، و اینها رو لیست بکنیم.
به کی باید بدن اینا رو، شواهد رو؟
Well, so the there are many Iranian groups.
گروه های ایرانی بسیاری هستند خارج از ایران که مبارزه میکنند با رژیم. اینها افرادی هستند که میشه باشون تماس گرفت. اون گروه های مهاجر هستند که مبارزه میکنند با رژیم، و اونها همینطور یک سازمانی در واشنگتن هست که اسمش، یک سازمان غیر انتفاعی است که اسمش هست.
شما فکر میکنید که
و البته یک بنیاد دیگه در کانادا هست که تمام این سازمان هایی که اسم اونها رو گفتم، اینها تخصص این رو دارن که در واقع این شواهد رو دریافت بکنن و اونها رو بررسی بکنن، و همینطور گروه های ایرانی هایی که خارج از کشور هستن بایستی در ارتباط باشن با کسانی که داخل ایران هستن و به عنوان اولین گام این اطلاعات رو جمع آوری بکنن.
اگه ممکنه اسم شرکت ها رو و سازمان هایی که گفتید رو یک بار دیگه تکرار کنید، برای اینکه صدا یک لحظه قطع شد و ما نشنیدیم شما رو.
So there's an organization in Washington.
یک سازمانی در واشنگتن هست به نام Human Rights First یا حقوق بشر اول، که یک سازمان غیر انتفاعی هست که تخصصش این هست که اسامی افراد رو، کسانی که مرتکب جنایت شدن، اضافه بکنن به این لیست. و یک مؤسسه دیگه در لندن هست به اسم Redress که همین کار رو انجام میده با در همکاری با دولت بریتانیا. و یک سازمان غیر انتفاعی در کانادا هست به نام راول رولنبرگ یا مرکز حقوق بشر، که اینها هم تخصص این را دارند که این کار را انجام بدن در همکاری با دولت کانادا. این اونجایی است که نقطه استارت است و شروع است که این شواهد، این فیلم ها و تمام اسنادی که نشون میده که این جنایت ها درش مرتکب شده و اتفاق افتاده، اینها رو همه نشون میده، اینها رو همه در اختیار دولت ها قرار بده که این مقامات رو تحریم بکنه.
شما خودتون توسط دولت روسیه به شدت تحت فشار قرار گرفتید، تهدیدهای جانی دریافت کردید. اصولا فکر میکنید رو در روی در مقابل یک حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی رو باید باهاش چطور رفتار کردید؟ یه پروپاگاندای جدی، یک ابزار تهدید جدی رو داره که به کار میگیره علیه هر کسی که در جایی علیه جمهوری اسلامی میسته، اونهایی که خواهان تحریم هستن. این پروپاگاندا رو چطور باید خنثی کرد؟
در شرایط فعلی این پروپاگاندا و جنجال رسانه که از ایران خارج میشه کار نمیکنه و همه شاهد تصاویر هستن که شما هم میتونید اینو ببینید و همه میدونیم که چه جنایات وحشتناکی اونجا اتفاق میفته. کشته شدن مهسا امینی بود که همه این رو شروع کرد و شواهد کشته شدن 200 نفر دیگه داریم و الان جنجال رسانه‌ای و پروپاگاندا کار نمیکنه و مسلما رژیم ایران خیلی خطرناک و خشن هست و ما دیدیم که اونا میخواستن چی کار بکنن با مسیح علی نژاد در نیویورک و مطمئنم که افراد دیگه ای هستن در بقیه کشورها که اونها هم مورد هدف قرار گرفتن. میدونم که چه جوری است، واقعا وحشتناک است. من خودم مورد هدف قرار گرفتم توسط رژیم پوتین. همه در ایران در شرایط فعلی شجاعانه جلوی رژیم ایستادن و همینطور کسانی که در خارج هستن بایستی از خواهران و برادران خودشون در ایران دفاع بکنن و همین کار انجام بدن اگر ریسک و مخاطری وجود داره. چرا که اینجوری میشه جلوی یک دیکتاتور وایساد وقتی که هیچکی نترسه ازش؟
شما خودتون تا کجا حاضرید در کنار معترضان ایرانی بایستید، در کنار گروه هایی که در خارج از ایران همراه با مردم در داخل ایران دارن فعالیت میکنن؟ تجربه شما خب یک تجربه یگانه است. قانون مگنیسکی رو شما در واقع به سرانجام رسوندید. فکر میکنید تا کجا حاضرید همراه معترضان بایستید کمک کنیم بهش؟
من با شما هستم، من با معترضان هستم، من در کنار زنانی هستم که جلوی رژیم ایستادن و من مخالف دیکتاتوری هستم که مردم رو میکشه در ایران و امیدوارم که مردم ایران یک کشور آزاد و دموکرات داشته باشن در آینده و هیچ وقت دیگه این ظلم و جنایت و خودکامگی اتفاق نیفته در اون کشور.
به عنوان محور آخر، راه حل عملی این که کشورهایی که قانون مگنیسکی رو دارن به طور مشخص بتونن اون رو بر مسئولان و افراد درگیر در واقع سرکوب مردم اعمال کنند. اشاره کردید به اینکه باید شواهد باشه، ولی یک سری از آدم ها دیگه مثل خود رهبر جمهوری اسلامی، مثل وزرا، کسایی که مستقیما مسئولیتشون در واقع دستور دادن برای سرکوب، اونها رو باید چیکار کرد؟
شواهدی هم حتما وجود داره که اونها دستور رو دادن و خب آسون نیست، به خصوص
اصلا هست دیگه، این اتفاقا نمی افته اگر که اونها دستور ندن.
بسیار حائز اهمیت است که کسانی که میدونن از این فرمان ها و دستورات، اونها این اسناد رو تهیه بکنن، اونا شهادت بدن و مسئله مهم اینه که به طور شفاف گزارش بدیم در مورد اینکه چه اتفاقی داره میفته که اون اطلاعات قابلیت این داشته بشه که استفاده بشه برای این تحریم ها. بسیار آسان هست که احساساتی بشی و ناراحت بشی، ولی مسئله اصلی اینه که احساسات رو کنار بگذارین و بریم به دنبال کسانی که این جنایت رو مرتکب میشن، بدون اینکه احساساتی بشیم و فقط به دنبال واقعیت باشیم، اطلاعات و شواهد رو جمع‌آوری بکنیم و اونها بتونه ازش استفاده بشه توسط دولت‌ها در تمام سراسر جهان که خب تبعات داشته باشه برای کسانی که مرتکب این جنایت شدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از بیل برادر، مدیر عامل و از بنیانگذاران مدیریت سرمایه همیتاش و در واقع عامل اصلی، کسی که قانون مگنیسکی رو در واقع به تصویب رسوند و پشتش بود. و ما در بخش بعدی صحبت خواهیم کرد با مهمان دیگری، اما آقای مهدوی آزاد، شما اگر که ممکنه به ما بگید که اهمیت این که قانون مگنیسکی در کشورهای دیگر بتونه علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه چی است؟ دامنش خیلی گسترده است، توضیحاتی داد آقای برادر، ولی واقعا به طور عملی چی کار میشه که؟
ببینید یه نکته بزرگی وجود داره. شما یک پروپاگاندای بسیار عظیمی میبینید علیه هر کسی که در خارج از کشور به هر شکلی بخواد چنین پروژه‌ای رو پیش ببره. یعنی چه کسانی که مثلا صحبت از تحریم جمهوری اسلامی یا بخشی از اون میکنن، چه کسانی که میرن خودشون درخواست خسارت میکنن، یا چه کسانی که حتی مثلا درخواست تحریم یه نهادهای خاص در ایران یا شرکت‌های خاص در ایران رو میکنن. مسئله این هستش که اساساً اقتصاد ایران اون بخش خصوصیش هم عمدتاً یا بسیار رانتی و فاسده، یا به صورت اصلا مستقیم مال نهادهای حکومتی مثل سپاه پاسداران و نهادهای نظامی است. میگم میبینید که تامین اعتراضات از کامیونهای مال کارخونهای بستنی سازی دارن استفاده میکنن به عنوان ماشین سرکوب، کارخونهایی که سالها بعضیشون بود سالها بحث میشد که مال کجا هستش و بحث وابستگیشون مطرح بود. ببین همین مهمان
چرا میترسن نیروهاشون رو با ماشینهای خودشون جابجا کنن؟ اینکه شما از آمبولانس استفاده کنی، ماشین بستنی سازی رو استفاده کنی،
میترسن مردم حمله بکنن. میدونی از این سیستم استفاده میکنن برای اینکه پنهان بکنن تحرکات خودشون رو، مردم نبینن. به هر حال یه موجی راه افتاده، مردم حتی سعی میکنن عوامل سرکوب رو شناسایی بکنن، عکسش رو منتشر میکنن. میبینید در من امروز داشتم میدم تقریبا تمام عوامل سرکوب همشون ماسکای خیلی جدی داشتن، دو تا ماسک هم زده بودن که شناسایی نشن. به هر حال موقعی که با ماشین خودشون برن، مردم ممکن است ببینن بازداشتی‌ها رو نجات بخوان بدن، فیلم ضبط میشه. بعد خب ببینید در زندان این حرف من خیلی تلخه میزنم، متاسفم میگم، نمیخوام کسی رو نگران کنم، تعداد قابل ملاحظه آدم زیر شکنجه اینا کشته میشن در زندان‌های در واقع غیر رسمی. حالا در زندان‌های رسمی کمتر هست، اما موقعی که زیاد بازداشت میکنن در زندان‌های غیر رسمی آدم کشته میشه. بعد نمیخوان مسئله‌شو بپذیرن، اما در مورد
حکومت آدم کشی تاریخی نیستن. به هر حال در همین دوره با بازه حال حاضر ما تو همین 20 سال هم دیدیم حکومت‌هایی که این کارها رو کردن، ولی اقدامات جدی بین‌المللی علیهشون انجام شده، بالاخره دچار یک انزوایی شدن که هزینه‌های جدی بابتش پرداخت کردن. یک مثالش همین بحث مگنیتسکی بود که آقای مگنیتسکی رو روسیه در زندان کش و بعد بیل برادر اینجوری تو دنیا افتاد دنبالش و تو این همه کشور انبار و دارایی هاشون رو گرفتن، ورودشون رو ممنوع کردن. همین الان که داریم صحبت میکنیم خبرهای فوری آمده در مورد اینکه دود از زندان اوین داره میاد، تصاویری که داره میاد، صدای آژیر میاد و همینطور به نظر میرسه که حرکت نیروهای زیادی رو داریم به سمت اوین. در نازیاباد هم در تهران مردم دارن شعار میدن که ویدیوهایی از اون هم آمده. حالا اگر تا وقتی که برنامه ما در جریان هست خبرهای تازه تری بیاد حتما در جریان خواهیم گذاشت. شما را اما ادامه بدید این بخش رو، در واقع بحث پیگیری این که با مقام‌های جمهوری اسلامی که درگیر کشتن مردم هستن، ناقضان حقوق بشر هستن، در خارج از مرزها چه میشه کرد و اصولا چگونه میشه یک اجماع بین المللی علیه اینها، فرزندانشون، همه کس و کارشون که با پولهای مردم ایران در خارج از مرزهای ایران دارن خوش میگذرونند، صحبت رو ادامه میدیم با الکساندر ریچ، بنیانگذار و مدیرعامل تریس اینترنشنال. مسئولیت این انجمن غیر انتفاعی بین المللی مبارزه با رشوه و فساد تجاری بین المللی است. خانم ریچ طرف مشورت وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه آمریکاست، پلیس مرکز تجاری لندن، اداره مبارزه با جرم مالی مهم در بریتانیا و همینطور سازمان بین دولتی همکاری و توسعه اقتصادی از او مشاوره گرفته. یک پادکست هفتگی پرطرفدار هم دارن به اسم رشوه کلاهبرداری یا دزدی که در واقع در همین زمینه کار میکنه. خانم ریچ خیلی ممنونم که به ما پیوستید، سپاسگزارم از وقتتون. من میرم سر اصل قضیه. چطور میشه به طور جدی کسانی رو که در صنعت نفت از پول مردم ایران با توجه به تحریم ها دارند خارج از تحریم رو دور میزنن، این پول ها به یه حساب های میره، اختلاس های کلانی صورت میگیره، ولی هیچ وقت نشده که ما بشنویم اینها در خارج از مرزهای ایران گیر افتادن، حساباشون گرفته شده؟
دقیقا ما یک ائتلاف بین‌المللی برای این موضوع احتیاج داریم، چرا که تحریم های یک یا دو کشور تأثیری نخواهد داشت و پول از یک جا به جای دیگه منتقل میشه. پس یک اقدام هماهنگ که الان با ما داریم میبینیم بسیار حائز اهمیت است و باید در هماهنگ کامل اتفاق بیفته.
چطور میشه که اینها از این شرکت‌های پولشویی استفاده میکنن؟ چطور میشه جلوش رو گرفت؟ گفتید احتیاج به یک اقدام هماهنگ داره، این اقدام از کجا باید شروع بشه؟
Well, we've already ما شاهد این هستیم که در کانادا تحریم هایی بوده و متحدان ما شروع کردن و خب حتما شنیدین از بیل برادر و قانون مگنیتسکی که اینها موثرتر هست در فضای بین المللی و فکر می کنم که بسیار حائز اهمیت است که اگر تحریم این افراد صورت بگیره نه فقط کل کشور، این کسانی که دارن این پول ها رو به غارت میبرن و چپاول میکنن و دست به نوعی شریک هستن در این ظلم ستم ها، اونها نباید بهشون اجازه داده بشه که دست بتونن آزادانه حرکت بکنن و خب بایستی این ها همه مورد بررسی قرار بگیره و مطمئن بشیم و اطمینان حاصل بکنیم که این مراکز مالی حمایت نمی کنن از پولهای غارت شده و پولهایی که به صورت دزدی از کشورها خارج شده.
چطور میشه به طور عملی این کار رو کرد؟ میگید باید مطمئن بشیم که شرکت من رو در واقع طرفهای مالی این کار نمی کنن، ولی راه حل عملیش چیه؟ چطور میشه این پولها رو ردش رو گرفت؟ شما تخصصتون اینه.
شفافیت بیشتر مسلماً از هر شرکتی که این پولها رو در واقع تزریق می‌کنه به اقتصاد بایستی اتفاق بیفته، همینطور بایستی به صورت جدیدتر قوانین اجرا بشه و تا زمانی که ما شروع نکنیم به اینکه قوانین رو اجرا بکنیم نمی‌بینیم که چه اتفاقی داره میفته. ببینیم که وقتی که پولها و سرمایه در کانادا و جای دیگه اینها بلوکه میشه، اونجاست که اقدام عملی صورت میگیره. ما بایستی این حرکت رو ادامه بدیم. میدونم که این روندها روندهای آهسته ای هست و ولی الان سازوکاری رو داریم که واسطه اون میتونیم فشار سیاسی رو باید به اون بگذاریم و همینطور اینکه کاری بکنیم که دولت‌های بعدی هم این رو ادامه بدن و بایستی اینو برای همه روشن بکنیم، برای کسایی که هر کدومشون به نوعی در عدد کارهای غیرقانونی دست دارن و بدونن که اینها همه علیه اونها استفاده میشه این کارهایی که میکنن و تحریم خواهند شد.
ببینید یه بخشش چیزهایی است که در پنهان اتفاق میفته، کسی ازش مطلع نمیشه، شواهدی براش وجود نداره. من به طور مشخص سوال کردم در مورد این رشوه های نفتی چی کار میشه کرد، در مورد اون دزدی هایی که از پول نفت مردم ایران میشه و در خارج جایی به حساب کسی به اسم کسی میاد، گاهی اوقات به اسم فرزندانشونه، خانواده هاشونه، ولی مردم عادی امکان دسترسی به اطلاعاتی رو ندارن که بتونن اینا رو برن رو بدن، ولی حکومت ها حتما میدونن که کی کیه.
دقیقا همینطوره و الان داریم ببینیم که در ایران این زنان شجاع به نوعی خودشون کنشگر هستند و دست به کار شدن و بایستی ببینن که اونها در واقع به دنبال این باشن که شفافیت صورت بگیره در داخل کشور. خب شفافیت سخت است، ولی باید ببینیم که از وقتی که این پولها از مرز خارج میشه این شفافیت صورت بگیره و کسی که مرز رو دفاع میکنه قاچاق رو هم به قول معروف قاچاق رو هم کنترل میکنه و یک شبکه های وجود دارن که این قاچاق رو انجام میدن و ما اگر از مثال دیگه ای ما استفاده بکنیم، مثال دو سال اولیگارش های روس هستن که و اقداماتی که علیه اونها انجام شده و تحریمایی که صورت گرفته، فکر میکنم ما میتونیم سود ببریم از در مورد مسئله ایران، به خاطر اینکه همون شبکه های مشابه هم اونجا در اتفاق میفته، صنایع مشابه مثل نفت و گاز است و بایستی این تحریم ها وجود داشته باشه برای رهبری ایران که این چپاول رو انجام میده و همینطور کسانی که سود میبرن از این منابع مالی که تولید شده به واسطه نفت و گاز. و خب مسلما این سریع اتفاق نمیفته. اگر نگرانی واقعی وجود داشته باشه در مراکز مالی که اونها تنبیه خواهند شد و کسانی که خرید میکنن این نفت و گاز را اونها براشون تبعات داره، مسلما این کار رو جلوش خواهند گرفت و دیگه مسئولیت نخواهند داشت.
ممنونم، سپاسگزارم از الکساندر ریج، بنیانگذار و مدیرعامل تریس، اینترنشنال که در زمینه مبارزه با پولشویی و فساد مالی فعالیت میکنه. ممنونم آقای مهدوی آزادی. یک دقیقه به پایان برنامه داریم. خبر اومد که از زندان اوین دود میاد، صدای آژیر میاد و مامورات به اون سمت در حرکت هستند. اگر خبر تازه‌ای حالا بیاد در ادامه برنامه خواهیم گفت. ولی فکر میکنید حالا اگر خیلی کوتاه بخواید در مورد صحبت‌های خانم ریج و اهمیت مبارزه با دزدی‌های مسئولان جمهوری اسلامی؟
من فکر می‌کنم اگر خامنه‌ای بپرسید، این اتفاقی که الان این روزا داره می‌افته یکی از بزرگترین کابوس جمهوری اسلامی است. اینکه در داخل ایران معترضین بگن مثلا تو تانک فشفشه آخوند باید گم بشه یا بخوان حکومت عوض شه، و در خارج ایران یه تعدادی دنبال این باشن که نه، خب بچه‌های آخوندا نباید بیان اینجا، سرمایه‌شون رو باید شناسایی کنیم، نذارید پشت پرده زد و بند بکنن و بخوان اموالشون رو شناسایی کنن، تحریم کنن. واقعا که این موج جهانی که هست، فکر کنم بزرگترین موج علیه در واقع افراطگرایی شیعی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، خامنه‌ای و غیره است در 14 گذشته.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. بازم تکرار می‌کنم، خبرهای فوری حاکی از این است که از زندان اوین دود میاد، صدای آژیر میاد و به نظر میرسه که اوضاع در اونجا عادی نیست. حالا در بخش‌های بعدی بازم به شما خواهیم گفت. ممنونم و سپاسگزارم.